رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. مقام های اردوی افغانستان از ادامه درگیری ها در بخش های حوزه هفتم امنیتی شهر قندار خبر داده و گفتند که در این نبردها کم از کم 70 جنگجوی طالب کشته شدند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طالبان را مسئول طولانی شدن جنگ در این کشور عنوان کرد و گفت که این گروه به ادامه خشونت ها در افغانستان ادامه دادند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
آقای غنی امروز شنبه پس از افتتاح میدان هوایی بین المللی خوست گفت که طالبان مسئول طولانی شدن جنگ هستند. باید از طالبان پرسیده شود که برای چی کسانی می جنگد؟ اگر افغانستان سقوط کند و افغانها کشته شوند، چی کسانی از آن سود خواهند برد؟ آقای غنی گفت که حکومت افغانستان همارا برای برقراری صلح در این کشور تلاش کرده است، اما طالبان به ادامه خشونت ها متوسل شدند. رئیس جمهور غنی باری دیگر از طالبان خواست که باید به میز مذاکره صلح حاضر شده و افغانستان را به دستور بیگانه ها ویران نکنند. این در حالی است که درگیری ها میان گروه طالبان و نیروهای افغان در حدود 20 ولایت جریان دارد و حکومت افغانستان میگوید که گروه طالبان تلاش دارد تا از راه زور به قدرت برسد، اما طالبان حکومت افغانستان را در عدم پیشرفت مذاکرات بین الافغانی در قطر مقصر میدانند.
مقامات افغانستان روز شنبه آمادگی خود را برای بازپسگیری گذرگاه اصلی مرزی تصرف شده توسط طالبان اعلام کردند. روز جمعه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت که جنگجویان آن گروه اسلام قلعه را در مرز با ایران و گذرگاه ترگوندی در مرز با ترکمنستان را تصرف کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی ایراد گفت که حکومت در حال اعزام نیروهای تازه نفس برای پس گرفتن اسلام قلعه، بزرگترین گذرگاه تجارتی بین ایران و افغانستان است. دولت افغانستان بارها دستاوردهای طالبان را به دلیل داشتن ارزش استراتژیک اندک رد کرده است، اما تصرف چندین گذرگاه مرزی و مالیاتی که تولید می کنند و احتمال زیاد خزانه گروه طالبان را با درآمد جدید پر خواهد کرد. این در حالی است که وزارت داخلی افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی این کشور در تمام گذرگاه‌های مرزی و مهم حضور دارند و تنها بندر شیرخان در معرض تهدید طالبان است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امر مصالحه افغانستان به تاریخ 9 جولای برای سفر به آسیای جنوبی و مرکزی و همچنین شرقی میانه عزیمت کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر خبرنامه گفت که خلیلزاد در سفر خود به دیپلماسی مصمم و پیگیری توافق صلح بین حکومت افغانستان و طالبان ادامه خواهد داد. در تاشکند خلیلزاد در کنفرانس بین المللی به میزبانی دولت ازبکستان در مورد ارتباطات منطقه‌ای شرکت خواهد کرد. آقای خلیلزاد امروز شنبه در توییتر نوشت که ما با تمام احزاب افغان و ذینفعان منطقه‌ای و بین المللی به شدت تلاش خواهیم کرد تا با طرفین کمک کنیم تا راهی را برای پایان دادن به این جنگ پیدا کنند. جنگی که امنیت، اتحاد، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را تضمین می کند و عذاب مردم افغانستان را پایان می دهد. سفیر پاکستان در کابل روز شنبه از جامعه بین المللی خواست که به تقویت نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند و هشدار داد که استقلال ملیشه ها برای مبارزه با طالبان می تواند اوضاع را در این کشور بدتر کند. با ادعای طالبان برای کنترل 85% کشور، چندین جنگسالار بسیج جنگجویان را برای دفاع از خاک خود با پشتیبانی نیروهای دولتی در برابر طالبان آغاز کردند. اما منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل هشدار داد که این میتواند اوضاع را بدتر کند. او گفت بنابراین مهم است که ظرفیت دولت افغانستان در دفاع از این حملات و این آزمون‌های امنیتی تقویت شود. سفیر پاکستان گفت که برای حمایت از دولت رئیس جمهور اشرف غنی که به گفته وی یک دولت قانونی در حال حاضر در افغانستان است، به همکاری بین المللی بیشتر نیاز است. و همچنین گفت اگر یک توافق سیاسی فراگیر گسترده و همه جانبه وجود داشته باشد، این نه تنها به نفع افغانستان بلکه به نفع تمام همسایگان افغانستان خواهد بود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. در اثر زلزله در شرق تاجیکستان 5 نفر جان باخت. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان می افزاید که قوت زلزله 5.9 درجه ریشتر بود. مقامات می گویند حدود 20 خانه در اثر این زلزله که اوایل امروز رخ داد تخریب شده و لاین های برق نیز در 3 قریه تخریب شده است. مرکز زلزله شناسی در اروپا گفت که زلزله در عمق 40 کیلومتر در 153 کیلومتری شهر خجند رخ داده است. لرزش های ناشی از این زلزله در شهر دوشنبه در 165 کیلومتری جنوب غرب مرکز زلزله احساس شد. دانیل لبنکاوا، شاروال میامی دید در ایالت فلوریدای امریکا، روز شنبه گفت تعداد افرادی که ماهی گذشته در سقوط بلند منزل کانکس جان باختند به 86 نفر رسیده است. از همان ساعت اولیه پس از آن که این ساختمان صبح 24 جون فرو ریخت، هیچ بازمانده ای زنده از بین آوار بیرون کشیده نشده است. اورزولا فان در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز شنبه گفت که این اتحادیه هدف خود را از طریق تحویل واکسین کووید 19 به اندازه کافی برای پوشش 70% از جمعیت بزرگسال به دست آورده است. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
27 کشور عضو اتحادیه اروپا وظیفه تزریق واکسین به شهروندان را دارند و برخی از آنها بسیار سریع‌تر از دیگران کار می‌کنند. فوندرلاین گفت حدود 500 میلیون دوز در تمام مناطق اروپا توزیع خواهد شد تا حداقل 70% از جمعیت بزرگسال کاملا واکسین شود. او گفت کووید 19 هنوز شکست نخورده است، لکن ما آماده ایم که به تولید واکسین حتی در برابر انواع جدید آن ادامه دهیم. اکنون کشورهای عضو باید تمام تلاش خود را برای اطمینان از تطبیق واکسین ها انجام دهند. صرف در این صورت است که همه ما در امان خواهیم بود. علاوه بر هدف اولیه اتحادیه اروپا، برنامه بین المللی کوواکس برای تهیه مقادیر مختلف واکسین به کشورهای فقیرتر کمک می کند و در ضمن واکسین های بیشتری را برای سال آینده در برابر افزایش انواع مختلف ویروس کرونا قبلا سفارش داده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. کشتی های جنگی و طیاره های نظامی اوکراین و ناتو تمرین های دو هفته ای را در بحیره ایسیا انجام دادند. این تمرین ها که سی بریز 2021 نام دارد و به دنبال رویارویی اردوی روسیه و یک کشتی جنگی بریتانیا در کریمیا در ماه گذشته انجام شد، قرار است امروز شنبه به پایان برسد. فرمانده کشتی جنگی اس اس راس ایالات متحده که در این تمرین ها اشتراک داشت گفت که کشورهای شرکت کننده می خواهند به تمام جامعه بین المللی نشان دهند که هیچ کشوری نمی تواند ادعای مالکیت بحیره ایسیا یا هر مجموعه از آبهای بین المللی را داشته باشد. او گفت اردوی روسیه نیز تمرین های موازی را در بحیره ایسیا و جنوب غرب روسیه انجام داده است. وزرای مالیه و اقتصاد کشورهای عضو گروه 20 که در ونیز ایتالیا گرد هم آمدند می کوشند تا طرح یک مالیات جهانی را برای شرکت‌های چند ملیتی پیش ببرند. حدود یک ماه قبل بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان که در چارچوب گروه 7 گرد آمده بودند یک صدا از طرح ایجاد مالیات دست کم 15% برای شرکت‌های چند ملیتی حمایت کردند. اجلاس گروه 20 علاوه بر موضوع مالیات جهانی، امکان کمک به کشورهای آسیب پذیر را نیز بررسی خواهد کرد. قرار است که صندوق بین المللی پول با همکاری گروه 20 راه‌های تازه‌ای را برای پرداخت کمک مالی به کشورهایی که به خصوص در دوران کرونا لطمه خورده‌اند بگشاید. رسانه‌های محلی الجزایر روز شنبه گزارش دادند که حداقل 27 نفر در دو تصادم رانندگی در یک شب در آن کشور جان خود را از دست دادند. با گزارش خبرگزاری رسمی APS، جمعه شب یک بس و یک لاری در جاده‌ای که کانستانتین را به بندر جزل مدیترانه در شمال شرق الجزایر متصل می کند برخورد کردند که در اثر آن 18 تن به شمول 6 نفر جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. شبکه تلویزیونی الاحیات گزارش داد که در بردی باجی مختار، یک منطقه صحرایی که همسایه مالی است، 9 نفر در اثر سقوط یک موتر و یک لاری جان خود را از دست دادند. و تیم فوتبال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی جام آسیا 2022 با تیم‌های مالدیف، بحرین و عراق به میدان خواهد رفت. مرحله قرعه‌کشی گزینش تیم‌های فوتبال برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی سال 2022 فوتبال آسیا دیشب برگزار شد. بر اساس این قرعه‌کشی تیم فوتبال افغانستان، مالدیف، بحرین و عراق در گروه سی قرار دارند و در بحرین با هم به میدان خواهند رفت. مسابقات جام آسیا از اول تا 19 ماه جون سال 2022 برگزار می شود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. در حالی که نخستین محموله 1.48 میلیون دوز واکسین کمک ایالات متحده برای افغانستان به کابل رسیده، سرپرست سفارت کشور در کابل گفته که تاکنون 2 تن از کارمندان افغانی سفارت در اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
روس ویلسن، سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل، که در انگام تحویل دهی نخستین محموله 1.48 میلیون دوز واکسین کمک آن کشور برای افغانستان در کابل صحبت میکرد، گفت: ما از آسیب های گسترده ناشی از کووید 19 که به افغانستان رسیده است آگاهی کامل داریم. با قول وی، دست آسیب رسان کووید 19 به دامن سفارتش در کابل هم رسیده است. سفیر ویلسن اشاره به مرگ 2 تن از کارمندان افغان سفارت یاد کرد و گفت:
We know the horrific damage that COVID has caused. My embassy mourns for those who have lost their lives. Two of our own Afghan staff.
ما از آسیب های تکان دهنده برخواسته از کووید 19 که به این مملکت رسیده است آگاه هستیم. در این سلسله 2 تن از کارمندان افغان سفارت من نیز در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سفیر ویلسن به ادامه گفت: از اینکه حکومت من افغانستان را برای دریافت واکسین کووید 19 در اولویت قرار داده است، بیانگر این است که ما در تعهد خود مبنی بر اینکه در روزهای سخت و دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاده میشویم متعهد هستیم. آمریکا در چند سال گذشته با سرمایه گذاری و فراهم کردن مساعدت ها به سکتور صحت افغانستان همکاری نموده است. دکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، ضمن ابراز سپاس از مساعدت واکسن جانسون جانسون، گفت که ایالات متحده در موج اول و دوم کرونا هم از جمله همکاران و دلنران عمده بود.
دولت آمریکا و یو سی آی جی در بخش‌های مختلف یک از عمده‌ترین همکاران و دلنرای سکتور صحت افغانستان بوده. در موج اول و دوم هم همکاری داشتند. بودند 100 ونتیلیتر که کمک کردند، زیاد مریضی هم آرنجات داده، کمک 3.3 میلیون دوز واکسین جانسن این جانسن که فرصت مساید ساخته بودن 3.3 میلیون افغان را مسئول می سازن.
از سوی دیگر، وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته در سراسر افغانستان 86 تن در اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2855 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوری خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان، 813 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 833578 رسانیده. همچنان 858 مورد بهبود یافته، متاسفانه 86 مورد فوتی گشته.
اداره یونیسف ملل متحده هم با نشر اعلامیه خبری نوشته است: واکسین جانسون جانسون کمک ایالات متحده در شرایط حساس به افغانستان رسیده است. طبق اعلامیه، افغانستان فعلا با افزایش مشکلات متعدد ناشی از کرونا با مبارزه سخت مشغول است. بر اساس اعلامیه اداره یونیسف و دیگر متخصصان امور صحی، میزان واکسیناسیون در افغانستان بسیار پایین است. طبق منابع نزدیک به وزارت صحت، تاکنون کمتر از 4% مردم افغانستان واکسن کرونا را دریافت کردند. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، 2 هفته قبل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود که افغانستان بیش از 42 میلیون دوز واکسن کووید 19 را نیاز دارد، اما تاکنون تا 4 محموله فقط حدود 4 میلیون دوز واکسن را دریافت کرده است.
مقام های اردوی افغانستان از ادامه درگیری ها در بخش های حوزه هفتم امنیتی شهر قندار خبر داده و گفتند که در این نبردها کم از کم 70 جنگجوی طالب کشته شده. سخنگوی قول اردوی 205 اتل روز شنبه به صدای امریکا گفت که این جنگجویان طالب در نتیجه بمباران قوای هوایی افغان کشته شدند. جزئیات بیشتر در مصاحبه میشنوین که رویا زمانی با گزارشگر رادیو آشنا در قندهار آقای عزیز الله پوپل انجام داده.
آقای پوپل سلام، تازه ترین جزئیات از ولایت قندهار و ولایت های امجوار چی است که اوضاع امنیتی ولایت ها چگونه می باشه و عملیات تصفیه‌ای که دیروز در ولایت قندهار آغاز شده بود به کجا رسیده؟
دقیقاً در ولایت جنوبی وضعیت امنیتی چندان خوب نیست. به شمول قندهار در ولایت های هلمند، اروزگان و زابل که عمدتاً مراکز این ولایت ها به دست نیروهای حکومتی هستند، در چند کیلومتری نبردها هر شب و هر روز جریان دارد. در قندهار از دیروز به این طرف در حوزه هفتم شهر قندهار عملیات نظامی و زد و خطها بین نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت جریان دارد. دیروز حوالی صبح در مناطق مختلف حوزه هفتم مخالفین مسلح دولت حضور گسترده داشتند و بیمیدی می رفتن که گویا مخالفین مصالح دولت می خواهند که بالای محبس عمومی قندهار که به محبس سرکوزه مسما هستند بالای این محبس حملوار می شن و گویا می خواهند که محبسین خود از این محبس رها کنند. اما بعدا باز ما شایدی ای بودیم که نیروهای تازه نفس عظیم منطقه شدند به شمول والی یک عدد نیروهای بلندپایه که به شمول کماندان کلی اردوی نیروهای کماندو از کابل آمده بود و در این منطقه حضور داشتند. اونا باز بعد گفتن که حمله مخالفین مصالح دولت را در منطقه با عقب زده و نیروهای افغان اوجا عملیات تصفیه را آغاز کرده. امروز هم ما آخرین جزئیات را که از صحابت سوردم حاکی ازی هستن که خنگوی اردوی 205 میوان بسد امریکا گفتن که از دیروز به این طرف نیروهای زمینی و هوایی که بالای موازی مخالفین مصالح دولت و یا هم بالای تجمعات مخالفین مصالح دولت حملات را انجام داده. حدودا 70 نفر از مخالفین مصالح دولت در امی حوزه هفتم که عمدتاً ساحه میربازار و میرویس میشه در این مناطق میگه آواج قرار داده است و این تعداد مخالفین در از بین
بود. بله آقای پوپل، از غیر نظامی از تلفات غیر نظامیان هم بگوین.
بله، مقامات صحی در ولایت قندهار میگوین که از امی ساحه حوزه هفتم و میربازار حدودا 90 نفر از مجروحین ملکی به این شفاخانه آورده شده که حدودا 25 تن آنان اطفال و زنان هستند و متبقیش مردا هستند که کلش این افراد ملکی هستند و حدودا 15 نفر هم کشته شدگان به این اجساد کشته شدگان به این شفاخانه آورده شده که هم اکثرشان افراد ملکی هستند. از طرفات نظامی هم میگویند که حدودا 23 نفر از مجروحین نظامی به این شفاخانه منتقل شده. این البته از بیتشارت صفت گذشته و از این ساحه میرویس مینه و میربازار شهر قندهار حدودا بیشتر از 1500 فامیل بیجا شده که اکثرشان در حالت متواری در نقاط مختلف شهر قندهار بستر میبرند.
خب آقای پوپل، تلاش ها برای کمک به این بیجا شده ها دیده میشه یا خیر؟
در شهر قندهار در منطقه شوراندان که اجیکیم هستن این ساحه را تخلیه کردن به این بیجا شدگان داخلی و همچنان یک دو سه نقاط دیگه که مکاتب هستن این کمیته استقرار تخلیه کردن و آمادگی موقت برای بیجا شدگان گرفتن. اما قسمی که ما پیشتر گفتم این کسا که در محل ساکن بودن اکثرشان تلفات دارن، یعنی در هر فامیل اوج مثلا مرمی ها اصابت کردن و یا هم در مابین جنگ گیر آمدن اینا اکثر همی بیشتر از 90 نفر مجروحین از همی مناطق هستند که اکثرشان در حالت بسیار دشوار و بسیار سرگردان بسر میبره. یک از اعضای فامیلش در رگ نقطه باقی مانده، یک از اعضای فامیلش دیگه نقطه باقی مانده. و بله رویا جان، فقط یک موضوع دیگه هم یادآور داشتم که در آخرین رویداد در شهر قندهار بالای ولسوالی دامانی ولایت قندهار هم حمله مطربم صورت گرفته که در این رویداد دو فرد ملکی که یک مرد و زن بودن و دو تا پلیس که مجموعاً 4 نفر میشهند کشته شده و 3 نفر دیگه هم زخم برده شده و خود ولسوال دامان که به گونه ایستی زخمی شده به مطبوعات این موضوع رو تایید کردن که از خانه به طرف وظیفه در حال حرکت بودن که بالای موتر حاملشان این حمله محترمان صورت گرفته و مخالفین مصالحه دولت طالبا مسئولیت این رویداد را به دست گرفته و همچنان راجع به آخرین تحولات قندهار گفته که در ولسوالی های میوند، سپین بولدک و دامان قندهار یک عدد پست های امنیتی را تحت کنترل خود آورده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در میان پیشرفت‌های سری طالبان در میان جنگ، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر خروج نظامیان کشور از افغانستان توجیه کرد. برای بحث روی اوضاع جاری و آینده در افغانستان، لیلی محبیب عظیمی مصاحبه بازرگان ولی آگاه مسائل سیاسی انجام داده که اینک پیشکش میشه.
بانو زرغونه ولی، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. شما آگاهی دارین که در میان پیشرفت‌های سریع طالبان در میدان جنگ، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً توجیه خود برای خروج نظامی افغانستان ارائه کرد. در آغاز اگر بگوین که نظر شما در مورد صحبت اخیر آقای بایدن چیست؟
گرچه که اونا به منافع خود بیشتر فکر میکنن نسبت به منافع دیگرها، ولی این برآمدنشان از افغانستان به شکل بسیار عجولانه و زود بود که این نه تنها میتونه کشور ما را از این بدتر هم به طرف جنگ بکشانه، بلکه تامین صلح و ثبات هم در افغانستان مورد سوال است.
اقدام حکومت ایالات متحده با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان آیا مسئولانه بود؟ آیا به دستاوردهای چندین ساله پشت پا زد؟
اول بسیار خوب را مطرح کردین و قابل یادآوری میدانم که خروج از اینا یک اصل اجتناب ناپذیر بود. باید اونا مجبور بودن که خارج میشدن بنابر بنیادهای ناهنجار حقوقی بین المللی، فشارهای ذهنیتهای عامه چی در داخل امریکا و خارج امریکا که بسیار سرسام‌آور بود، اینا دیگه نمیتونستن در افغانستان بمانند و 20 سال حضور امریکا با دوری هزاران کیلومتر، اینا 2,500 سرباز خود از دست دادن و کشته شد در این جنگ و تعداد هم هزاران تنشان زخمی شد و تعداد هم تکلیف روانی پیدا کردن. از اونجایی که کشورهای غربی و شرقی مسئولیت دارن که تامین امنیت شهروندی را باید حفظ بکنن و مورد انتقاد مردم قرار نگیرن، به همین خاطر باید این کار را میکرد. خواسته یا نخواسته باید قطعات نظامی امریکا بنابرای استراتژی که دارن از افغانستان باید خارج میشد، مورد انتقادهای جهانی قرار گرفتن. و از طرف دیگر بنابر قانون بین المللی یورش نظامی به یک دولت مداخله و اشغال از او شمرده میشه. اگر اینا میماندن ای خودش یک اشغال شمرده میشد که این وضعیت افغانستان بدتر میساخت، نه بهتر، و بیشتر هزینه هم که میماندن طبیعی است که هزینه بیشتر میپرداختن. اینا جلوگیری کردن از پرداخت هزینه و سربازای از اینا کشته میشد و اعتبار مردم امریکا رو به طرف خود جلب کردن نمیتونستن، به او خاطر اینا مجبور بودن که خاک ترک میکردن. ولی مشکل افغانستان چیست؟ با ترک قطعات نظامی امریکا وضعیت خطرناک به وجود میاد. تروریست ها دوباره بسیج شدن که اونا میبینین دیگه تروریست هایی که ضد غربی ها بودن منطقه را تهدید میکنن، نیروهای تندرو که در پاکستان بودن، اینا جرات میگیرن که دوباره جنگ خود از طریق پاکستان نه بلکه از طریق ارسال عساکرشان و کسایی که در جنگ این دست بلند دارن اونا رو در داخل افغانستان اینا تقویه میکنن که اینا جنگ از داخل افغانستان رهبری بکنن. این خطرایی است که برای افغانستان وجود دارد و در این وقتی که نه هجمای منطقه تشکیل شده و نه هجمای مردم افغانستان تشکیل شده، به او خاطر کاملا قابل نگرانی هست که چون بس وسیس فکر میکنم در میجه کوتا کافیست.
بسیار تشکر. به عنوان آخرین پرسش، رئیس جمهور بایدن میگه که حکومت افغانستان سقوط نخواهد کرد زیرا به گفته او ظرفیت های لازم در خود داره که عبارت از نیروهای امنیتی و تجهیزات است. نظر شما در این مورد چیست؟
نظر من این است که شاید سقوط نکنه. اول جنگ ادامه پیدا میکنه، کشتار مردم بیگناه بیشتر میشه، قتل و کشتار طرف های درگیر هم اگر در مفاهمه و مباحثه جنگ ختم نکنن، این به سود افغانستان نیست. چرا که ما شما میدانیم بعد از خروج قطعات نظامی باید تفاهم، صلح و تشکیل اجماع ملی به وجود بیاید. اگر ما در راه حل نظامی برد میداشتیم و جنگ ختم کرده میتونستیم، پس ما کافی جنگ کردیم. پس رای حل نظامی برای جنگ افغانستان درست نیست. و از طرف دیگه ما میفهمیم که استراتژی جهانی هم ثبات اقتصادی و سیاسی نیاز داره، نه جنگ.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده 3 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا مدرنا را به اندونزیا میفرسته تا این کشور بتانه با افزایش موارد کووید 19 مقابله کنه. حکومت اندونزیا گفته که از این واکسین ها برای بلند بردن هرچی بیشتر معافیت کارمندان سی که همی حالا با واکسین سینوواک چینایی واکسین شدن کار میگیرند. پاتسی کاسوارا گزارش در این رابطه داره که عبدالواجد عادل او را به توجه میرسانه.
در حالی که اندونزیا با ریکارد جدید از موج تازه شیوع کووید 19 مواجه می باشد و مرگ و میر ناشی از گونه خیلی ساری دلتا در حال بلند رفتن است، حکومت این کشور روز جمعه از انتقال 3 میلیون دوز واکسینی که از سوی اداره بایدن فراهم شده است خبر داد. ریتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا می گوید
This will be the first shipment and there will be the second shipment as well.
این نخستین محموله است. محموله دوم نیز از ایالات متحده مواصلت خواهد کرد که جزء میکانیزم شراکت از طریق برنامه کووکس توسط ایالات متحده می باشد.
یک منبع قصر سفید به صدای آمریکا گفت که محموله فرستاده شده یکی از بزرگترین بسته واکسین هایی است که از سوی ایالات متحده اهدا گردیده است. ایالات متحده 4 میلیون دوز را برای اندونزیا اختصاص داده است. 1 میلیون دوز دیگر نیز به زودی به این کشور انتقال داده می شود. انساکی سخنگوی قصر سفید گفت
Soon, in addition to the vaccines we're also sending, we're moving forward on plans to
علاوه بر واکسین ما روی پلان افزایش مساعدت به مسایی اندونزیا برای پاسخ به کووید 19 کار میکنیم. ما وضعیت مشکل را که اندونزیا با آن دست پنجه نرم میکند و موارد کووید 19 در آن افزایش میابد را درک میکنیم. ما با کسانی که از این وضع متاثر گردیدن غم شریکی داریم.
تنها 5% جمعیت اندونزیا کاملا واکسین شدند. حکومت این کشور متکی به واکسین چینایی می باشد و تا حال 108 میلیون دوز واکسین سینوواکس را خریداری کرده است. بعد از آن که تعداد از کارمندان صحی در اندونزیا با وجودی که کاملا با سینوواک واکسین گردیده بودند در اثر ابتلا به کووید 19 جان دادند، حکومت اندونزیا گفت که این کشور در صدد است تا از مدرنا برای بلند بردن سطح معافیت 1.5 میلیون از کارمندان سی این کشور کار گیرد. ایالات متحده متعهد گردیده است تا 580 میلیون دوز واکسین را برای تمام جهان اختصاص دهد که بخشی از 1 میلیارد دوزی است که از سوی کشورهای جی 7 تعهد گردیده است. تا حال 80 میلیون دوز برای معاونت اختصاص داده شده که 50 میلیون آن همین اکنون فرستاده شده است. تحلیلگران میگویند کشورهای غنی باید دوزهای بیشتری را به سرعت بیشتر فراهم کنند. کریشنا اودی یا کومار از مرکز ابتکارات صحی جهانی دوک میگوید
And we know that in places like Southeast Asia, Sub-Saharan Africa.
ما می‌دانیم در جاهای مانند جنوب شرق آسیا، کشورهای جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین ضرورت خیلی زیاد است. ولی باز هم با وجودی که واکسن‌ها در داخل ذخایر بدون استفاده موجود است، مردم به جهت می‌میرند. از این سبب ما باید به تجهیز تیم‌های ویژه سوات، یعنی معادل آن بپردازیم تا مطمئن شویم که واکسن را برسانند و همچنان یقین حاصل کنیم که کشورها قادر به تطبیق آن می‌باشند.
انساکی سخنگوی قصر سفید در برابر این پرسش صدای آمریکا که چه وقت ایالات متحده دوزهای بیشتری را اهدا می کند گفت که همین اکنون ایالات متحده بزرگترین کشور اهدا کننده واکسین می باشد. روز پنجشنبه اداره بایدن گفت که 500 هزار دوز واکسین جانسن و جانسن را به مالدووا فرستادند که نخستین محموله واکسین آمریکایی به اروپا می باشد. علاوه‌تن 1.5 میلیون دوز جانسن اند جانسن به نیپال و 500 هزار دوز مدرنا به بوتان فرستاده می شود. باید علاوه کرد که 3 میلیون دوز واکسین جانسن اند جانسن ایالات متحده به افغانستان نیز فرستاده شده است.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.
ده